به وجود بیاد، یه تغییرات آنتیژنیکی جدیدی در واقع به وجود بیاد که عملا از اون دوباره سیستم دفاعی بدن به صرف به نوعی گریز میزنه و به نوعی فرار میکنه و میتونه دام رو مبتلا بکنه. ولی لذا حالا خواهم گفتش که به هر حال واکسیناسیون به عنوان یکی از راه‌های کنترل بیماری محسوب میشه، ولی تنها راه نیست. یعنی قطعا واکسیناسیون باید با سایر تدابیر پیشگیرانه همراه بشه تا ما بتونیم که اثر مطلوبی رو تو کنترل و پیشگیری از بیماری و در نهایت به اون نیل به ریشه‌کنی بیماری داشته باشیم.
حالا راجع به پیشگیری صحبت میکنیم، به واکسن هم میرسیم، اما چون داریم قدم به قدم میریم جلو و اقدامات تشخیصی رو راجبش صحبت کردیم، بیایم سر این داستان که خب حالا اگر که در گلهی در فارمی تشخیص داده شد، چه اقدامات درمانی ابتدا انجام میشه برای این مسئله؟
بله، خب اگر بیماری زمانی که ما بیماری تشخیص بدیم، اولین کاری که اقدامی که باید انجام بشه اون باید قرنطینه بشه. یعنی عملا ورود و خروجش باید کنترل بشه، علل خصوص ورود و خروج خود دام، حتی وسایط نقلیه‌ای که ورود و خروج پیدا میکنه اولین کمترین میزان تردد رو باید داشته باشه، چه به لحاظ پرسنلی، یعنی اون پرسنل یا اون افرادی که اگر که بشه غیر ضرور باشن یا کمتر ضروری باشن ورودشون به مجموعه قاعدتا باید متوقف بشه اون فرایند ورود و خروجشون. اون افرادی هم که واقعا لازم هست، کارگرانی که یا اکیپ های دامپزشکی یا خود دامدار که لازم هست به هر حال وارد مجموعه بشه برای حالا اون کارهای روتینی که توی دامداری انجام میشه، حتما باید اون شرایط امنیت زیستی لازم رعایت بشه. چرا که خود اگه رعایت نشه، خود اون انتقال ویروس میتونه به سایر مناطق اتفاق بیفته. پس یک رعایت یک قرنطینه و افزایش به صدا اون سطح ایمنیزیستی یا امنیت زیستی باید مد نظر قرار بگیره. البته ما باید سطح امنیت زیستی دامداریامونو به طور کل ببریم بالا، یعنی گاهن ما خب روی این خیلی کمتر کار شده حوزه امنیت زیستی در دامداری ها، ولی که به هر حال خیلی مهم هست، چون با یک جابجایی خودرویی که مثلا خودروی حمل شیر که اگر بین دامداری ها متعدد به رفت آمد داشته باشه، خود همین خودروی حمل شیر اگر اون رعایت شرایط امنیت زیستی برای صورت نپذیره میتونه باعث انتشار آلودگی بشه. پس اولین کاری که قبل از مقدم بر اون درمانی که شما فرمودید، اول باید دامدار به فکر این باشه که به هر حال این بیماری گسترش به جاهای دیگه پیدا نکنه، به نوعی محدود بکنه. برای درمان هم بله، خب داروهای اختصاصی وجود داره، داروهای عمومی وجود داره برای اینکه دامدار بتونه که دام خودش رو درمان بکنه. استفاده از آنتیبیوتیک ها، استفاده از یک سری داروهایی که زخم رو التیامش رو در واقع تسریع میکنن و تسریع کننده التیام زخم هستن، و به نوعی استفاده از مواد ضد عفونی کننده که بازم شاید برمیگرده تو همون حوزه امنیت زیستی، که این لود آلودگی یا اون بار میکروبی که در اون مجموعه وجود داره بعد از ابتلا رو به حد پایین‌ترین حد ممکن خودش برسونن، تا انتقال اون و انتشار اون هم در خود دامداری هم از دامداری به سایر دامداری ها به هر حال کاهش پیدا بکنه.
دکتر، یکی از مواردی که شاید نگرانی در موردش وجود داره علی خصوص از جانب دامدارها این هستش که اگر دامی یا گله گرفتار این بیماری شد، احتمال درگیری مجدد هم وجود داره، یا اینکه نه چون بیماری ویروسی هست و ایمنی حاصل خواهد شد دیگه خیالش باید راحت باشه نسبت به این گله؟
نکته خیلی خوبی رو شما اشاره فرمودید. چون سروتیپ ها و اون سویه ها و تحت سویه ها این بیماری فراوان هستن، میتونه این اتفاق بیفته. ما مواردی رو داشتیم حتی ظرف 2-3 ماه دوباره بیماری برگشته، ولی با یک سروتیپ و یک تحت به اصطلاح دیگر. یعنی میتونه که، پس این نگرانی وجود داره، اینکه دامدار بگه من خب چون یک بار مبتلا شدم، دام های من مبتلا شدن، پس دیگه حالا تا یک زمانی حداقل مبتلا نخواهم شد. نه، اینجور نیست. میتونه که ما مواردی رو داشتیم از اینکه یه دامداری ظرف مدت 2-3 ماه مثلا درگیر شده، دو بار درگیر شده با تب برفکی، منتها با سروتیپ های مختلف. ولی اگر که درگیر مبتلا بشه علیه اون سروتیپ خاص، خب طبیعتا میتونه که ایمن بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. همچنان شنونده برنامه مجله دامپزشکی باشید از شبکه رادیویی سلامت. 30102 سامانه پیام کوتاه ماست. از این طریق شما هم میتونید سوالات خودتون رو در ارتباط با موضوعی که در این برنامه بهش میپردازیم، یعنی بیماری تب برفکی، با ما در میون بگذارید. ساعت 15:30 هست.
من سوالی که داشتم راجع به این تب برفکی و تب کنگو، که اگه ما گوشتی رو نه از این بسته بندی یا از قصابی خریداری کنیم، این اگه خدای نکرده این بیماری در این گوشت‌ها باشه، تا چند روز نباید ازش استفاده کنیم؟ یا بعد از فریز کردن اگه زمانی که می‌خوایم بپزیم، این در پخت و حرارت کاملا از بین میره؟ و چه موارد بهداشتی در نظر بگیریم تا دچار مشکل نشیم؟ ممنون ازتون، خدا.
سلام بر کارشناس محترم مدیر توان. خواهش هم اینه که سیراوی های حد شما از بروشگاهی زنجیره بگیم، زیر نظر بهداشت اینا سیراوی پاچه ها، آیا اینا مشکل نداره؟ ما میاریم در خونه سیراوی های بیرون یا کل پاچه بیرون استفاده میکنیم، آیا اینا مشکل نداره؟ چطوری متوجه بشید سالم یا سالمی؟ اگه ممکنه توضیح فرمایید. قربون شما برم.
با سلام، لطفاً بفرمایید آیا تب برفکی به انسان منتقل میشه؟ یعنی اگه محصولات دامهایی که به تب برفکی مبتلا شدن وارد چرخه محصولات غذایی بشه، این اتفاق میفته یا خیر؟ با تشکر.
خیلی متشکریم از یکایی که شما شنوندگان محترم که سوالات خودتون رو با ما در میون گذاشتید و تماس گرفته بودید با شماره تلفن ما 2265-2876. نگرانی اصلی در این خصوص در مورد بیماری تب برفکی، خب ما در ابتدا توضیحاتش رو دادیم که این بیماری مشترک نیست بین انسان حیوان، مشترک نیست. اما نگرانی اصلی مردم، آقای دکتر امجدی عزیز، این هستش که خب حالا محصولاتی که از این دام‌هایی که آلوده ممکنه بشن به بیماری تب برفکی، مثل گوشتشون یا محصولات لبنی، شیر، اینها تکلیفش چی میشه؟ تقریبا میشه گفتش که هر سه تلفن ما در این خصوص بود. حالا ما البته به تفصیل در مورد هر کدوم از سوالات این عزیزان صحبت خواهیم کرد. یه کلیتی شما بفرمایید، بعد ما بریم سراغ سه تا تلفنمون که حالا یه تلفن اول خانم محترم بودن که نگرانی در ارتباط با نحوه استفاده از گوشت این حیوانات رو داشتن که حال بالاخره باید فریز بشه، بعد فریز چه جوری باید پخته بشه، خیالشون راحت باشه. در مورد CCHF یا تب کریم کنگو هم سوال کردن که اون هم پاسخ داده خواهد شد. تلفن دوممون عزیز دیگری بودن که سیراب شیردون هایی رو که بسته‌بندی میشه نگران بودن که آیا میشه مصرف کرد یا خیر. و تلفن سوم هم دقیقاً همین موضوع بود که باز گفتن خب حالا تو شیر و محصولات لبنی و تولیدات این دام ها چگونه هست اگر که مبتلا به تب برفکی بشن؟ بفرم.
خب همونطور که عرض شد، این بیماری قابل انتقال به انسان، از انسان به حیوان و بالعکسش، در واقع از حیوان به انسان نیست. خب نگرانی دوستان این هستش، شنوندگان محترم، این هستش که در اثر حالا تماس مستقیم با دام یا اینکه استفاده از محصولات دامی مثل گوشت یا اندرونه حیوان یا اینکه شیر و محصولات لبنی بخوان درگیر این بیماری بشن، من صراحتا با اطمینان خاطر خدمت دوستان این رو عرض میکنم که به هیچ وجه نگرانی راجع به این موضوع وجود نداره در رابطه با تب برفکی. البته یک اصل کلی ما داریم، میگیم که همیشه باید از به صدا جاها یا مغازه ها یا اماکنی که اقدام به فروش این محصولات میکنن، حتما اینها بایستی محصولات خودشون رو از کشتارگاه ها و مراکز مجاز و معتبر تهیه بکنن. یعنی از محل کشتار غیر مجاز در واقع نباشه. ما چجوری میتونیم اون مردم چجوری میتونن تشخیص بدن که آیا این مجاز هست یا نه، خب علائم مختلفی در واقع داره یا نشانه های مختلفی داره، گوشتی که در واقع تو قصابی هست باید ممهور به مهر دامپزشکی باشه، این نشون میده که این گوشت از کشتارگاه اومده، دارای لیبل و اون شناسه گذاریش باشد، این هم یکی از نشانه های دیگر هست که حاکی از این که این دام از محل به اصطلاح معتبر اومده و در کشتارگاه به هر حال ذبح شده و اومده. و از کشتار غیر مجاز خود مردم بایستی به شدت خودداری بکنن، جلوگیری بکنن از این که بخوان خودشون اقدام بکنن یا اینکه از محلهای این گوشت رو یا محصولات دامی رو تهیه بکنن که به هر حال اینها اقدام به کشتار غیر مجاز میکنن. یعنی اون کلید واژه است تو بحث کشتار مجاز و غیر مجاز است، هرچند که این بیماری منتقل نمیشه، ولی خب بیماری های دیگری هستن، مثل اون شرمنده محترم که در رابطه با تب خونریزی‌دهنده کریم کنگو فرمودن، خب بله اون بیماری میتونه از گوشت اگر که مبتلا بشه میتونه که انسان رو درگیر بکنه، ولی ازا خب نگرانی از بابت سایر بیماری ها، انتقال سایر بیماری ها به انسان وجود داره، ولی از نظر بیماری تب برفکی نگران این موضوع ما به هیچ وجه نیستیم و به هر حال در دنیا هم این اثبات شده که این بیماری بیماری قابل انتقال بین انسان به حیوان نیستش.
پس نگرانی در مورد شما محصولات این دام ها نباید داشته باشید در خصوص بیماری تب برفکی، یعنی شیر رو هم با خیال راحت، البته این شیرهایی که ما بارها بارها تو برنامه‌های مختلف مجله دامپزشکی بعد نیست یه پرانتزی هم اینجا آقای دکتر همجدی باز بکنیم، نسبت به این مسئله هشدار دادیم که و تأکید کردیم و خواهش کردیم که سراغ مصرف محصولات لبنی کارگاهی و نمیدونم به اسم حالا سنتی و اینجور چیزا نروید، فلعی سراغ محصولات لبنی فلعی نرید. ما خدا رو شکر این همه کارخونه مجهز صنعت پر افتخار شیر و صنایع لبنی رو داریم در کشور که اینها این محصولات رو از پروسه های مختلفی عبور میدن تا به دست شما برسه. از هر حیث خیالتون راحت هست وقتی که شما یک شیر بسته بندی یا یه پاکت شیری که بالاخره تمام مجوزها و استانداردها رو داره مصرف میکنه خیالتون از همه چیش راحت باشه. در ارتباط با اون شرمنده عزیزم که نگران بیماری کرم کنگو بودن و میگفتن گوشت رو چقدر باید تو یخچال بذاریم تو فریزر بذاریم، این گوشت ها اگر که همونطور که آقای دکتر امجدی فرمودن ممهور به مهر سازمان باشه، سازمان دامپزشکی باشه و از محل های مجاز خریداری شده باشه، خودش اون زنجیره سرد رو رعایت کرده، یعنی به صورت اتومات خودش این مراحل طی شده تا رسیده مثلا به اون فروشگاه یا اون قصابی که قرار هست شما ازش خرید کنید. اگر اینها ممهور باشه این درست عرض میکنم آقای دکتر، این اون مراحل رو طی کرده دیگه.
دقیقاً ما در کشتارگاه ها جایی رو داریم به نام پیش سرد که این دام ها بعد از اینکه کشتار برشون انجام میشه به لاشه ها به سالن پیش سرد منتقل میشه، در اونجا به مدت 24 ساعت در دمای یخچال نگهداری میشه، بعد عرضه میشه به بازار. پس دیگه نیاز به گذراندن پیش سرد یا مراحل دیگه وجود نداره، یعنی بلافاصله پس از اینکه این گوشت رو تهیه کردن میتونن که به هر حال این گوشت رو مصرف بکنن. از نظر بحث بیماری CCHF یک توصیه هم که تو بحث خارج از بحث تب برفکی است و به بیماری تب خونریزی‌دهنده کریم کنگو برمیگرده و اینکه شاید سایر اجرام بیماریزا هم این نقش داشته باشه در جلوگیری از انتقالش به انسان، اینکه اون فردی که اقدام به پاک کردن یا قطعه بندی گوش میکنه حتما از دستکش استفاده بکنه، بعد اون بعد از اینکه اون قطعه بندی کرد گوش رو تکه کرد اصطلاحا، این حتما به هر حال دست رو شستشو بده، اون چاقو یا اون تخت گوش وسایلی که این کار باهاش انجام شده اون رو به هم شستشو و ضد عفونی بکنن که باعث میشه که تمام اجرام اگه احیانا اجرامی هم وجود داشته باشه این اجرام از بین بره. و اینکه مثلا دست اگر که به صورت فردی دستش مخصوصا اگر هنگامی که زخم داشته باشه اون رو نباید با دست به صورت بدون دستکش این رو ملامسه بکنه گوش رو تا اینکه این بیماری برش به صدا این ویروس تب خونریزنده کریم کنگو منتقل نشه، ولی از نظر بیماری ویروس تب برفکی هیچ نگرانی وجود نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با مدیر عامل و رئیس یکی از شرکت‌های فعال در حوزه دامشیری، آقای صحبا صابری. آقای صابری خدمت شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر حسن‌زاده، مهمون محترم آقای دکتر رمزی و شنونده های شبکه سلامت، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. خب آقای صابری، ما در ارتباط با بیماری تب برفکی با آقای دکتر امجدی صحبت میکردیم و اهمیتی که این بیماری میتونه در دام داشته باشه، مخصوصا فارمهای صنعتی گله های بزرگ رو بتونه درگیر کنه. شما از تجربتون در این خصوص برای ما و شنوندگانمون بفرمایید و اقداماتی که میتواند آموزنده مؤثر باشه بر حسب تجربه‌ای که در این خصوص داشتید در کنترل و پیشگیری از این بیماری.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که بیماری های اپیدمی توی گله های دام و حالا ما تخصصی ما دام شیری، خب چند تا هستش که خیلی آزاردهنده است. برای دام شیری یکی بروسلوزه که واقعا حساسه، چون بیماری مشترک بین دام و انسانه که از طریق شیر منتقل میشه. بیماری همون تب کنگو هستش که الان توضیحات شاید دکتر فرمودن. و بیماری سل هست که اونم بین انسان و دام مشترکه، و تب برفکی که شایع هستش. تب برفکی خوشبختانه نقطه مشترکی بین دام و انسان توش نیست، از این بابت ما یه مقدار خیالمون راحت تره، ولی واقعا یه مورد آزار و اذیت کننده است برای گله های دام. و این سویه ای که این دفعه وارد کشور ما شد، متاسفانه برعکس سویه های دیگه، مستقیما حمله کرد به دام‌های مولد شیری و خیلی اذیت کرد، یعنی هم دام‌های مولد رو باعث حذفش شد از گله و یه تعداد خیلی زیادی به خاطر اینکه آوازهای کم کیفیت تولید شد توسط اون گاوها، یه تعداد زیادی گوساله‌ها از بین رفتن. ولی خب خوشبختانه روی دام‌های نر و ماده جوان کمتر تاثیر گذاشتش.
آها، چند وقت الان گرفتار این سوی جدید هستید آقای صابری؟
والا الحمدلله توی تهران فکر میکنم یه سه هفته یک ماهی هست، یه ذره کمرنگ شده، ولی خب قبل از اون یه دفعه یه حمله شدیدی داشت و خیلی از گله ها، مثلا گله های بزرگ صنعتی رو اصلا صفر کرد گله ها رو، و واقعا انتظارش رو نداشتیم. کارایی هم که میشد بکنه، به خاطر اینکه بیماری ویروسی هست، فقط ضد عفونی و پیشگیری و به قول معروف تحمل دیگه کاریش نمیشه بکنی.
و این گله هایی که درگیر شده بودن قبلا واکسینه شده بودن دیگه، منتها باز به دلیل تفاوت سویه.
من خدمتتون یه گلگی باید بکنم از دامپزشکی که یه مقدار این سویه رو قبلا فاو هشدارش رو داده بود و ما هم خودمون به عنوان یکی از اعضای خانواده دامپروری دامپزشکی، شاید حالا بعدا به دلایل اینو کمرنگ جلوه دادن و کمرنگ شد، نمیدونم چرا. آها. که خیلی از واحدها توی واکسیناسیون یه سهل‌انگاری کردن و دلیلش هم یکی این که قشنگ شفاف سازی نشده بود این سویه، و فکر می‌کنم دلیل دومش این بود که واقعا واکسن‌هایی که به دام‌ها تزریق میشه خیلی سنگین هست برای گله‌ها، مخصوصا گله‌های مولد. واکسن که تزریق میشه دچار سقط میشه، دچار افت تولید میشه، دچار شوک‌های به قول معروف بعد از واکسیناسیون میشه. خیلی از همکارای ما یه مقدار
رغبتی برای انجام واکسیناسیون ندارن.
بله، کم رنگ این کارو انجام دادن و خب درگیری‌های شدید رو هم تحمل کردن. ولی خب گله‌هایی که واکسینه شده بودن مثل گله خود ما درگیر شدیم، ولی تقریبا با یه مقدار خسارات به نسبت بقیه کمتر تونستیم اینو جمعش بکنیم.
خب الحمدلله. تلفات هم داشتن این گله ها یا نه؟
بله، گله ها چون به قول معروف برای گله مولد میزد، تلفاتشون بیشتر از بابت بیماری های بعد از تب برفکی هست، چون تب برفکی همچون که مستحضرید مثل آفت میمونه، مثل تاول میمونه، و اون قسمت که به استانهای دام شیری میزنه، اون مجراها وقتی که بسته میشه، بعد از اون دام ها به علت بیماری ورم پستان هست میشن، وقتی به پا میزنه بین سوم ها رو زخم میکنه، بعد از اون به خاطر زمینگیری و لنگش شدید هست میشن. بیشتر علل حذف و تلفات این چنین هست.
عوارض بعدی بیماری است.
بله بله. عوارض بعدیش یه مقدار سنگینه. ولی خب تو خود حین ویروس خود ویروس تب برفکی هم خیلی از گله‌ها خسارت سنگین دیدم، به خاطر اینکه واقعا دام از خوراک خوردن میفته، دام از تولید میفته، دام از حرکت میفته، خب ناچار هست میشه دیگه.
متشکرم از آقای صحبا صابری، مدیر عامل یکی از شرکت‌های فعال در حوزه دام شیری. برای شما و کسب و کارتون آرزوی موفقیت داریم آقای صابری.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم، ممنون از اینکه به این موضوع پرداختید.
سلامت باشید، خدا نگهدار. همراه ما باشید همچنان با شبکه رادیویی سلامت. خب دقایق پایانی برنامه رو با آقای دکتر کامبیز امجدی، رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری‌های ویروسی دام سازمان دامپزشکی کشور، به جمع‌بندی مطالب گفته شده خواهیم پرداخت. گله من بودن خلاصه این دوست عزیزمون از این موج اخیری که ظاهراً گرفتار کرده بوده گله ها رو، این با سوی جدیدی بوده آقای دکتر؟
ما خب اخیراً شاهد ورود سویه جدید به کشور بودیم، همونطور که عرض شد خب سویه ها متعدد هستن، برخی از سویه ها ما در کشور در واقع نداشتیم و الان هم برخی ها رو در واقع همچنان نداریم، لذا نقش امنیت زیستی، رعایت مسائل امنیت زیستی در دامداری ها بسیار بسیار حائز اهمیت هست. خب متاسفانه اگر که برخی رعایت نکنن، این باعث میشه که این بیماری بیاد و به دیگران، به دیگر دامداری هم بخواد، حتی همونهایی هم که رعایت میکنن رو هم بتونه که در واقع درگیر یا مبتلا بکنه، و لذا بایستی تقریبا همه یا قالب دامدار محترم باید مبحث امنیت زیستی رو بسیار جدی بگیرن تو بحث ورود دام جدید، اگه احیانا میخوان داشته باشن خیلی باید دقت ویژه بکنن، از جا به جای دامهای بیمار جدن خودداری بکنن. بعضا خب دیده شده بعض وقت خب دامدارا خسارت میبینن، میخوان دامشون رو بفروشن، میبینی دام بیمار اگر به فروش بره باعث انتشار آلودگی میشه از یک محلی به یک محل دیگه. ما خیلی از این جا به جای بیماری هایی که در سطح کشور داشتیم، وقتی رصد کردیم که این بیماری از کجا اومده، این ویروس از کجا اومده توی به این منطقه رسیده، به این رسیدیم که بحث جابجایی و حمل و نقل غیر مجاز دام که دام از یه جایی به یه جای دیگه، حالا به دلیل بیماری اون فرد خواسته دامش رو به فروش برسونه، شاید برخی افراد سودجو هم احساس کردن که این دام رو اگر به جای اینکه ببرن کشتارگاه ببرن درمان بکنن و بعد بهبودی حاصل بشه، ولی بردن در یک منطقه دیگه. خب این طبیعتاً خودش چون این بیماری هم به شدت مصری هست، این ویروس به شدت مصری و میتونه که خیلی سریع منتقل بشه، یک منطقه‌ای که پاک هم بوده رو آلوده کرد. یعنی خیلی وقتا این آلودگی‌هایی که تو کشور اتفاق افتاده یا میفته یا خواهد افتاد در آینده به همین دلایل باشه که این در واقع رعایت اصول امنیت زیستی رو توسط دامداران محترم می‌کنه.
خیلی متشکریم از آقای دکتر امجدی و سپاس از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. خداحافظ.
برای فردا، برای فرزندانمان، برای ایمن بودن در سراسر کشور، مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور، 8 آذر ماه، برگزار کنندگان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان دانش آموزی.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مجنون بیابان‌ها افسانه مهجوری است، لیلا من اینک من مجنون خیابان‌ها. آشفته ترین رودم در جاری انسان ها.